رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 153، عنوان نشست وصیت به هرمان وارث، ارائه کننده دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بحثی رو که بنا دارم خدمت عزیزان عرض بکنم وصیت به هرمان وارث هست. شاید بیش از 3 سال باشه که در مورد این ماده 837 دارم فکر میکنم و بحث ها رو دارم دنبال میکنم. خب اصل بحث این است که شخصی که میخواد فوت بکند آیا میتواند نسبت به ماترک خودش برای بعد از مرگ تصمیم بگیرد یا نه؟ خب آنچه که مسلم است به صورت موجبه جزئیه این اجازه از طرف عرض به خدمت شما شارع و قانونگذار به او داده شده که طبیعتاً یا میتواند در قالب وصیت تملیکی و یا در قالب وصیت عهدی این کار رو انجام بده. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم که تفاوت بین وصیت تملیکی و وصیت عهدی چیست، ولی به میزان ثلثی که شارع و قانونگذار اجازه داده مجموعاً چه از طریق وصیت تملیکی چه از طریق وصیت عهدی، چون که این امکان هم وجود دارد که در قالب وصیت عهدی وصیتی بکند برای بعد از مرگ خودش که اموالی رو به دیگران بدهند. خب از این جهت مشکلی ما نداریم. خب چیزی که اینجا وجود دارد این است که در ماده 837 قانونگذار در حقیقت بیانی دارد و اون بیان این است که شخصی که میخواد وصیت بکند میتواند یکی از وصایاش این باشد که یک یا چند نفر از ورثه از ارث محروم بشن. متن ماده 837 اینه: اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. خب حتما دوستان مستحضر هستید چالشی که در این ماده وجود دارد مربوط به حکمی است که قانونگذار بیان کرده. خب با توجه به اینکه قانون مدنی ما برگرفته از فقه مشهور امامیه هست، وقتی که حقوقدانان به این ماده میرسن ملاحظه میکنن که این حکم با آنچه که در فقه امامیه به عنوان مشهور بیان شده متفاوت، چون که مشهور فقها قائل، حالا بعد عرض میکنم این رو بیاناتش هم میارم، قائل شدن به این که چنین وصیتی باطل است و عرض به خدمت شما در اینجاها حکمی که ماده 837 بیان میکنه این است که وصیت مزبور نافذ نیست و پر واضح هست که عدم نفوذ با بطلان متفاوت، چون که اگر باطل باشه طبیعتاً دیگه بعد از اون هیچ کارش نمیشه کرد که تصحیح بشود، چون که عرض به خدمت شما صحت در مقابل بطلان میشه، بطلان هم به معنای بطلان خاص. اما اگر شد غیر نافذ طبیعتاً در اینجاها به این معناست که میشود کسی این رو تنفیذ بکند، شبیه عقد فضولی یا عقودی که عرض به خدمت شما متعلق حق غیر حالا یا تماما یا بعضا در اونا هست. خب نکته که اینجا وجود دارد عرض به خدمت شما این است که این تعبیر با تعبیری که در فقه آمده متفاوت. حالا یه خاطره از آقای دکتر امامی از کتاب ایشون یادم اومد، خیلی جالبه. ایشون در ماده 201 قانون مدنی که معامله عرض به خدمت شما در جایی است که طرف علت عمده هست، خب اگر که اشتباه در طرف بشه نوعا میگن باطله این معامله عرض به خدمت شما، ولی تصریحی که در ماده 201 آمده بطلان نیست، میگه خلل وارد نمی آورد به معامله مگر اینکه طرف علت عمده باشه، که بعد میگن به مفهومش این است که خلل وارد میشه. خود آقای دکتر امامی هم اول مثل بقیه میگه این اشتباه موجه بطلانه، ولی بعد عدول میکنه، تعبیرش اینه که در اینجاها قانونگذار از فقه اسلامی منحرف شده. تعبیری که آقای دکتر امامی داره اینه، لذا بعدن خودش قائل میشه به این که اینجا غیر نافذ است، چون که خلل عام است از بطلان و عدم نفوذ. حالا اینجا هم در حقیقت اگر تعبیر آقای دکتر امامی رو بخوایم به کار ببریم، باید بگیم که به نظر میرسد که قانونگذار از قول مشهور فقها منحرف شده، چون که مشهور بیان کردن که باطل است، اما در اینجا میگه غیر نافذ است. خب این توضیح اجمالی بحث بود. من پیش از اینکه اقوال رو بیان بکنم و عرض به خدمت شما اشکالاتی که هست و بعد برسیم به نتیجه، یه سری مفروضات هست که ما دیگه وارد بحث اونها نمیشیم و اینها هم چیزایی است که حالا یا به صورت بدیهیات حقوقی و فقهی است یا اینکه دیگه کلن در موردش بحثی چیزی ندارن. من 5 تا مفروض رو اینجا نوشتم که اساسا دیگه وارد بحث اینها نمیشیم. یکی این است که تصرفات انسان بر اساس قاعده تسلید به زمان حیات او محدوده، یعنی علل قاعده وقتی که فوت می کند علاقه ای که در ماده 140 قانونگذار ما در قانون مدنی بیان کرده که منقطع میشه نسبت به این اموال علل قاعده. بله قانونگذار میتونه چکار بکنه؟ عرض به خدمت شما مواردی رو بیان بکنه، مثل همین وصیت تا ثلث یا در جای دیگر که میشه ذمه میت رو ضامن شد. این بحثی است که است. علتش هم این است که در حقیقت یک طرف رابطه وقتی شخص شد، این شخص وصی فوت کرد، طبیعتاً قطع میشه. نکته دومی که است اینه که مقررات، یعنی مفروض دوم، مقررات ارث در زمره قواعد عامره است و طبیعتاً بدون اجازه شارع و قانونگذار نمیشه برخلافش توافق کرد. این هم یک امر مسلمی است که بیان کردن. مفروض سوم این است که تصرفات پس از مرگ با اجازه شارع یا قانونگذار تنها به میزان 1/3 اموال هنگام مرگ است، که این هم به عنوان عرض به خدمت شما دلیل خاص آمده، این هم همه قبول کردن. مفروض چهارم این است که تصرفات بیش از 1/3 با اجازه وارث نافذه. اینجا یه بحثی میکنن که علتش چیه؟ آیا این است که چون حق وارث است یا غیر؟ طبیعتا حکمتشو این فرض کردن، ولی مثل مرحوم صاحب عروه تا اونجایی که خاطرم میاد فرمان این علت نیست، چون که عرض به خدمت شما وراث که حقی ندارن، این حقی است که شارع در حقیقت برای اونا قائل میشه. ولی خب در هر حال گفتن تصرفات بیش از 1/3 با اجازه وارث. و مفروض پنجم که نکته بسیار مهمی است که بحث ما رو از اینجا شاید شروع بکنه، این است که وصیت به حرمان وارث یک وصیت عهدی است، چون که قانون گذار در ماده 825 وصیت رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی وصیت تملیکی، یکی وصیت عهدی. در وصیت تملیکی هم اونجوری که از اسمش پیداست، در حقیقت شخص مورث میخواد چیزی را به ملکیت دیگری در بیارد، البته معلقاً کلا تفصیلش هست. اما در وصیت عهدی یک سفارشی است که عرض به خدمت شما وصی، اگر وصی مشخص شده باشه یا وراث، باید اون سفارش رو انجام بدن. اون سفارش هم ممکنه مربوط به خودش باشه، مثل تجهیز عرض به خدمت شما، یا مربوط به امور دیگر، مثلا بگه چیزی رو وقف بکنید، یا مربوط به اطفالش باشه، بحث وصایت باشه، یا امور دیگر، فرقی نمیکنه. فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر وصیت عهدی مفادش انتقال مالکیتی شد، تفاوتش با وصیت تملیکی این است که اگر وصیت تملیکی باشد، بعد از فوت نیازی نیست به این که یک عمل حقوقی برای انتقال واقع بشه، به مجرد این که شخص موصله قبول کرد، اگر قبول را بپذیریم که شرط است، این ملکیت منتقل میشه و اثرش هم کاشفیت از زمان موت. اما اگر که به وصیت عهدی بخواد وصیت بکند که چیزی رو به دیگری بدهند، انتقال مالکیتی صورت بگیره، اون وصی یا وارث باید یک عمل حقوقی عرض به خدمت شما انجام بدن. این نکته مهمیه و تو بحث ما به کار میاد. اینها مواردی بود که خدمتتون عرض کردم. خب در اینجاها حقوقدانان که میخوان برن سراغ عرض به خدمت شما فقه، تصورم این است که مرتکب یک خلطی شدن. و اون چیه؟ و اون این است که ما این رو داریم، هم در قانون اساسیمون داریم، هم در فکر کنم آیین داستان مدنی، در موارد اجمال یا سکوت قانونگذار ما میتونیم به فقه مراجعه کنیم، ولی اینجاها مستقیم مراجعه کردن به فقه، در حالی که غیر نافذ هیچ ابهامی نداره، به صرف این که این ماده با سابقه فقهی خودش تفاوت داره رفتن سراغ عرض به خدمت شما فقه. و من تصورم این است که در اینجا این مشکل و این اشکال به آقایون حقوقان وارده. به بیان دیگر اینها احساس کردند با توجه به این سابقه باید این ماده تفسیر بشه و مستقیم رفتن سراغ تفسیر حکمی. خب یکی از چیزهایی که ما میخوایم دنبال بکنیم همینه، اگر که در ناحیه موضوع تفسیر معقولی وجود داشته باشد، ما حق نداریم بریم سراغ تفسیر حکمی، به جهت اینکه موضوع همیشه مقدم بر حکم است. این هم یک چیز بدیهی و روشنه. خب بعد از بیان این نکته بریم سراغ اقوالی که هست. چون که حقوقدانان از عرض به خدمت شما فقها تبعیت کردن، دیگه تفکیک بین حقوقدانان و عرض به خدمت شما فقها از جهت اقوال شاید خیلی لزومی نداشته باشه، همه رو با هم دیگه عرض میکنیم. قول در حقیقت سه تا قول اینجا وجود داره. قول اول که مشهور فقهاست و حقوقدانان قائل به بطلان شدن. من برای نمونه از فقها کلام صاحب جواهر رو بردم که ظاهرا صاحب جواهر مبسوط اینجا بحث کرده، از فرمایشات حقوقدانان هم کلام آقای دکتر کاتوزیان رحمت الله علیه ما رو آوردم. مرحوم صاحب جواهر تعبیرش اینه: ولو اوصا به اخراج بعض ولده من ترکته لم یصح وفاقا للمشهور بین الاصحاب شهرتا عظیمه کادت تکون و اجماعا. بعد میگه ظاهر برخی از کتب چیه، بعد استدلال میاره که مخالف با کتاب و سنت و عرض به خدمت شما موارد دیگه که ادله رو میاره، ولی تعبیری که ایشون داره اینه که شهرت عظیمه هم هست. اما آقای دکتر کاتوزیان که جمع‌آوری کرده اقوال حقوقدانان پیش از خودش رو، اینجوری بیان میکنه: در این که وصیت به حرمان وارث برخلاف نظم عمومی و قواعد عامر است، اکثر مؤلفان اتفاق نظر دارند و میتوان گفت در این باره تردید معقولی وجود ندارد. آدرس هم میده: مصطفی عدل و موسی عمید و امامی و حائری شاهباغ و عرض به خدمت شما عبدو بروجردی عبدو، که البته من وقتی مراجعه کردم بعدیا هم تقریبا به همین ها اقتدا کردن و عرض به خدمت شما همینجوری هم گفتن. نکته جالبی که هست، من کتاب آقای دکتر موسی عمید رو که میخوندم، میدم اون موقعی که لیسانس گرفته این کتاب وصیت رو اونجا نوشته. حالا عرض به خدمت، نکته جالبی بود برای من. خب عرض به خدمت شما، این قول مشهور عرض به خدمت شما آقایون فقها و حقوقدانان، که عرض کردم حقوقدانان به تبعیت از مشهور فقها این رو بیان کردن. آقای دکتر کاتوزیان بعدش یه جمله ای داره، من اینو میخوام تو پرانتز عرض بکنم ها، چون که این پرانتز مربوط به یک نوع نقدی است بر فرمایش آقای دکتر کاتوزیان. ایشون میگه: از ظاهر جمله وصیت مزبور نافذ نیست چون این استفاده میشود که هرگاه وارث محروم به اراده موسی تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ میشود. که این حالا قولی است که بعداً میخوام از بین. اما این تیکه ایشون میفرماد: لازمه پذیرش این نظر نفوذ وصیت تا مورد ثلث است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد. من عرضم نسبت به این نکته است که این لازمش پذیرش تا ثلث نیست، لازمش پذیرشه. حالا میخواد به اندازه ثلث باشه یا بیش از ثلث باشه، اگر بخواد این لازمه رو بیان بکنه باید این وصیت عهدی رو برگردونه به نوعی تملیک تا بتونه این لازمه رو بگیره. این نکته ای بود که حالا در مورد فرمایش های دکتر کاتوزیان که تصورم اینه که ایشون هم عرض به خدمت شما شد من حیث و لا یشعر، چی بگیم که اهانتی نباشه به دیگران، میخواد اون قول دیگر رو بپذیره. ولی جالبه خودش وقتی میخواد نظرش رو بگه قائل به احتیاط میشه، میگه ولی در استفاده این ظاهر باید احتیاط کرد. در حقیقت جزمن هم بیان نمیکنه که این درسته یا درست. این قول اولیست که بیان کردن و اساس این قول همین نیست که عرض به خدمت شما آقای دکتر کاتوزیان در مباحث حقوقی عرض میکنه، خلاف نظم عمومی است. البته برخی ها هم اینو برگردوندن به ماده 959 که این صفت وارثی که هست از جمله حقوق مدنی است، نه خودش میتونه سلب بکنه از خودش نه دیگران میتونن ازش سلب بکنن. حالا اونا بحثایی داره که ما نمیخوایم واردش بشیم. خب عرض به خدمت شما که قول دومی که در اینجا وجود دارد این است که این وصیت نافذه و هیچ مشکلی هم نداره. این رو مرحوم صاحب جواهر مستند میکنه به یک روایتی که به اون روایت عمل نکرده اند. این قول دوم اساسا نمیگه تا ثلث باشد، کمتر از ثلث باشد یا بیشتر از ثلث. من نمیخوام الان همه این روایت رو بخونم، ولی این روایت مربوط است به یک کسی که عرض به خدمت شما فرزندی از کنیز خودش داره، از ام ولد داره که وصیت میکند به وصی خودش که عرض به خدمت شما این بچه از ارث محروم باشه. روایت هم از امام رضا علیه السلام. بعد عرض به خدمت شما این بنده خدا که وصی هست میره خدمت امام رضا، حالا نقل به مضمون میکنه و جریان رو مطرح میکنه. بعد امام میفرمند تو به خودت گفت آیا وصیت کرده یا نه؟ بعد میگه بله. عرض به خدمت شما که امام میفرماید که به نقل که شما به وصیت عمل کن و این رو از اداد و راس خارج بکن. بعد عرض به خدمت شما این بنده خدا میاد پیش قاضی اون وقت، حالا قاضی ابو یوسف. اونجا عرض به خدمت شما این بچه دعوا رو طرح میکنه، وصی رو احضار میکنه قاضی و عرض به خدمت شما بهش میگه باید ارث این بچه رو بدی. به قاضی میگه من میخوام باهات صحبت بکنم. میره پیش قاضی و جریانی رو که بین خودش و امام بوده بیان میکنه. بعد سه دفعه قاضی او رو قسم میدهد که آیا امام همین رو گفته؟ میگه بله. و عرض به خدمت شما به بنده خدا به اون پسر میگه که همین چیزی که پدرت وصیت کرده درسته، رأی رأی امام رضا علیه السلام است و تمام میشه. اینم قول دوم. ولی خب این قول دوم رو خب مستحضر هستید چون که به این روایت عمل نکردن کلن ما میگذاریم کنار و عرض به خدمت شما اون قول اول و قول سومی رو که الان طرح میکنیم انشاءالله باید بین این دوتا بینیم چیکار باید کرد. بله ظاهره صحیح بوده، مشکل سندی بهش نگرفته. البته میگن مرحوم صدوق در مورد این روایت عمل کرده که بحث ام ولد باشه، ولی هیچ کسی عرض به خدمتش به این روایت عمل نکرده به این صورت. قول سوم این است که آقا جان ما در اینجا وقتی چنین عرض به خدمت شما وصیتی میبینیم در حقیقت در جانب موضوع ما تصرفی میکنیم و میگیم این وصیت عهدی اینجوری داره وصیت میکند به تملیک سهم الارث محروم برای غیر محرومی. یعنی اگر شما در نظر بگیرید که در اینجا دو تا وارث بیشتر نداره، دو تا بچه داره فرض کنید، خب در اینجا وقتی میگه این فرزند من از ارث محروم باشه، سهمش چقدره؟ به میزان سهم الارث محروم داره تملیک میکند برای غیر محروم. تو پرانتز من اون توضیحی که اونجا دادم در مورد وصیت تملیکی و عهدی اینجاها خودش نشون میده، چون که یه تعبیری هست در اشکالاتی که به این قول دوم شده، این است که اگر شما بخواد این کارو بکنید، این موسی که وصیت تملیکی رو قصد نکرده، اگر ما بگیم که برگشتش به وصیت تملیکی، به اون وصیت تملیکی خاصه، اشکال میتونه وارد باشه. ولی این یک وصیت عهدی است که در قالب این وصیت عهدی داره تملیک میکنه، پس در حقیقت از عهدی بودن خارج نمیشه که مشکل قصد رو داشته باشه. اما حالا چجوری اینو عرض میکنم خدمت. این قول نسبت داده شده به صاحب جواهر، یعنی بعد از اینکه صاحب جواهر مفصل بحث میکنه آخرش میرسه به اینجا که عرض به خدمت شما، ما باید این قول رو بپذیریم. و اتفاقا آقای دکتر لنگرودی هم از بین آقایون حقوقدانان خیلی قشنگ بیان کرده که من رو کتابش آوردم میخونم. اما چجوری به این قول رسیدن؟ عرض به خدمت شما با یه مقدمه کوچولو اگر ما دقت داشته باشیم این مطلب روشن میشه. و اون این است که ما وقتی که موسی رو ملاحظه میکنیم که داره وصیت میکند به حرمان بعض از ورثه، یه مدلول مطابقی داره و این مدلول مطابقی این است که چیزی به این آقا نرسه از ما ترکش، این خیلی روشن. ولی یه مدلول التزامی هم داره، اون مدلول التزامی این است که میخواهد سهم این آقا به بقیه برسد و اینا از هم دیگه قابل تفکیک نیست. خب طبیعتاً چون که ارث انتقال قهری است، در اینجا عرض به خدمت شما این اتفاق میفته که در اینجا مدلول التزامی این است که میخواد به دیگران برسه. و این در حقیقت همون چیزی است که بیان کردن که این آقا کأنه به میزان سهم الارث محروم داره به غیر محرومین تملیک میکنه. خب وقتی این شد طبیعتاً میگیم این تملیک اصلش که مشکلی که نداره، چون که شارع و قانونگذار اجازه این کار رو داده که بعد از مرگ خودش بتونه تصرف بکنه در اموال خودش اجمالاً، ولی چقدر؟ تا یک سوم. فلذا قول سوم این میشه که در اینجاها ما میگوییم میزانی که سهم الارث غیر سهم الارث محرومه به این میزان تملیک میشود به غیر محروم، ولی تا یک سوم نه بیشتر، چون که اون دلیل داریم که بیش از یک سوم دیگه به اون. فلذا در اینجا اگر که این موسی وصیتی به ثلثش نکرده باشد طبیعتاً تا یک سوم میره، اما اگر وصیتی کرده باشد به ثلثش، باید ملاحظه بکنیم همه ثلث رو وصیت کرده. اگر همه ثلث رو وصیت کرده، پس این وصیت میشه مازاد بر ثلث. اگر نه، کمتر از ثلث وصیت کرده به اون میزانی که ثلث پر میشه، میگیم که این مشکل نداره. خب حالا اگر بیش از ثلث شد چی شد؟ چی میشه؟ منوط به اجازه وراثه طبق قاعده. این چیزی است که برای عرض به خدمت شما توجیه قول سوم آوردن. من اینجا فرمایش آقای دکتر لنگرودی رو میخونم که مربوط به این عرض به خدمت شما ملازمه عرفی است، که البته اون تعبیر ملازمه عرفی نداره، تا بتونم بعدن اشکالاتی رو که آقای دکتر محقق به فرمایش صاحب جواهر وارد کردن خدمتتون عرض بکنم. آقای دکتر لنگرودی خب ابتداعا میاد توضیح در مورد ماده 837 میده، بعد اینجا اینجوری بیان میکنه: آیا مقنن در ماده 837 قانون مدنی تسامح کرده و به جای بطلان عدم نفوذ را به کار برده است؟ مؤلفان حقوق مدنی جواب مثبت به این سوال دادند، کمون عرض کردم تبعیت از مشهور فقهاست. بعد خود ایشون میگه که احتمال اینکه تسامح نشده باشد بسیار قوی است، به این توضیح که وصیت به حرمان بعض از ورثه در تفاهم عرف و با توجه به اینکه موسی در چنین وصیتی عنایت کامل به تعیین سرنوشت ترکه خود دارد و در مقام بیان است و نه در مقام اجمال گویی، اینو به چه جهت میگه؟ به این جهت میگه که کسی اشکال نکنه از روی عصبانیت این وصیت بوده و اینا چیزایی که مثلا دکتر صفایی و دیگران گفتن، اون اصلا خارج از بحثه. اگر از روی عصبانیت باشه معلومه اصلا قصدی نداره، که اونا ربطی به ما نداره. میگه که در تفاهم عرفی به معنی توصیه اعطاء سهم الارث وارث محروم به سایر وراث است و این وصیت تا ثلث سهم الارث وارث محروم به نفع سایر وراث نافذ است و نسبت به مازاد آن موقوف به تنفیذ وارث محروم است. البته اینشون میگه موکول به تنفیذ وارث محروم. اینو چرا اینجوری میگه؟ چون که میگه خب طبیعیه اونا که به نفعشونه، عرض به خدمت شما، نمیان که نفع بکنن، ولی صحیحش اینه که باید بگه به تنفیذ همه وراث، چون که چه بسا اونی هم که به نفعشه بگه نه من نمیخوام. نظر مؤلف جواهر الکلام و عده ای از فقها همین است که حالا بعد برخی از کلمات فقها رو میارم. وی میگوید، بعد کلام صاحب جواهر رو نقد میکنه که دیگه من نقد نمیکنم، فقط میگه یعنی وصیت به اخراج بعضی از ورثه، هرچند که وصیت به تمام ترکه به نفع باقی وراث نیست و چنین قصدی در بین نبوده الی آخر، چون که مفصل دیگه من نمیخونم. اینجاش میگه به هر حال فهم عرفی قاطع نزاع است و قانون مدنی هم عبارت عدم نفوذ را به معنای صحیح خودش به کار برده و راه صحیح را گزیده است. اسناد تسامح به قانون مدنی به خاطر گرایش به قول اکثریت موجه نمیتواند باشد، باید قانون را حمله بر ظاهر کلمات آن کرد. اون وقت یه اشکال نقضی هم ایشون میکنه که اگر شما بخواید بگید که عرض به خدمت شما این اعتباری نداره و حمله بر بطلان بکنی، میگه علاوه بر این قبول نظر اکثریت راه حیل را باز میکند و نیز نتیجه ای نمیدهد، زیرا هر کس که قصد محروم کردن وارث را داشته باشد میتواند آن را به صورت وصیت زائد بر ثلث درآورد. حالا کار به اون تیکه آخرش ندارم. خلاصه کلام این است که ما در اینجا در حقیقت اینجوری باید نتیجه گیری بکنیم که بعد مؤیدات قول سوم را عرض میکنم. این است که اولا اینجا جای رجوع به فقه نیست، چون که نه اجمال نه سکوت. ثانیاً در اینجا عرض به خدمت شما تا وقتی که ما میتونیم تفسیر معقولی در جانب موضوع داشته باشیم حق رجوع به تفسیر حکمی رو نداریم. به جهت تقدم عرض به خدمت شما موضوع بر حکم، خب در اینجا تفسیر معقول وجود داره که همون لازمه عرفی باشد. خب اتفاقا من وقتی که مراجعه کردم به فتاوا، برخی از فتاوا رو آوردم از مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه، از آقای سیستانی و یک استفتایی هم از آقای شاهرودی. من دیگه فرصت نکردم همه رو مراجعه کنم. آقای حکیم رحمت الله علیه در مسئله 22 در جلد دوم صفحه 222 اینجوری فرمودن: اذا اوصا به اخراج بعض الورثه من المیراث لم یجز ذلک البعض، بخشید، فلم یجز ذلک البعض لم یصح، که اگر اونها عرض به خدمت شما اجازه ندادن درست نیست. نعم اذا لم یکن قد اوصا به ثلث، همون که عرض کردم اگه به ثلث و اوصا به ذلک وجب العمل بالوصیه، این اوصا به ذلک یعنی به همون حرمان بعض از ورثه، وجب العمل بالوصیه بالنسبه الى الثلث لغیره. بعد مثال میزنه که عرض به خدمت شما که اگر دو تا فرزند داشته باشه چی میشه. همین عبارت رو بدون تغییر آقای سیستانی حفظه الله در جلد دو منهاج الصالحین 420 صفحه 429 هم دارن دقیقا همین رو. یک استفتایی هم از آقای سید محمود شاهرودی شده که عرض به خدمت شما اینجوری استفتا کردن: شخصی یک فرزند بیشتر ندارد و به محرومیت از ارث او از ارث وصیت نموده، بفرمایید آیا وصیت به حرمان او از ارث باطل است یا ثلث وصیت صحیح و به مقدار ثلث از سهم او کسب می‌گردد. جواب این است که به مقدار ثلث نافذ است، یعنی از ثلث مال که حق میت است ارث نمیبره. این چیزی است که عرض به خدمت شما آمده. لذا به نظر میرسد که مشکلی در ماده 837 قانون مدنی وجود نداره. اینجا فقط یه فرمایشی آقای دکتر محقق داماد دارن، فرمایش صاحب جواهر رو که نقل میکنن، ایشون اشکال میکنن که این دلالتی که شما میگید التزامیه، خب دلالت بر سه نوع دیگه، دلالت تطابقی، تضمنی، التزامی، و در اینجا قطعا دلالت تطابقیش این نیست که به میزان یک سوم تملیک بکنه، دلالت مطابقیش هم نیست، اینجا دلالت التزامی هم نیست. چرا؟ چون که ممکنه در برخی موارد وارث نباشد غیر از این. خب اولا که آقای شارودی جواب داد که اینجا اصلا استفتا در فرضی بود که فقط یک وارث بیشتر نداشت. جواب آقای عرض به خدمت شما آقای دکتر محقق داماد به نظرم این است که اولا اینجا جای ملازمه عقلی نیست، جای ملازمه عرفیه، و واقعا وقتی که ما به عرف مراجعه می‌کنیم اینجوره. ثانیا کی گفته که عرض به خدمت شما ما عرض به خدمت شما اگر یک وارث باشه نمیتونیم عمل بکنیم؟ طبق فرمایش آقای شاهرودی میبینیم که هیچ مشکلی نداره، تا یک سوم عرض به خدمت شما نافذه، محروم از ارث میشه دیگه. اما این مقدار چیکار باید بکنیم برمیگرده به بحثی که در مورد حاکم هست که در اینجا عرض به خدمت شما چه اتفاقی باید بیفته. من دیگه عرضی ندارم. در پایان میخوام بگم که به نظر میرسد که این ماده هیچ مشکلی از جهت حکمی نداره، فقط باید یه اصلاح عبارتی بشه که حالا انشالله بنادارم این رو یک مقاله بکنم و در اون مقاله انشالله این رو تکمیل خواهم کرد، البته با توجه به فرمایشاتی که همکاران محترم خواهند داشت در جهت اصلاح یا تکمیل این بیانی که داشتم در این مورد. بله،
مفروض دومتون که گفتید حالا احکام ارث یا قواعد حقوقی ارث جنبه امری داره، آیا منظور کل اون پکیج قواعد ارث یا احکام ارث، یا خود همین ارث بردن، مثلا خود نهاد ارث، آیا وراث مثلا نمیتونن بین خودشون توافق کنن در خصوص فرض کنیم سهم هر کدوم؟ این یه مسئله. بعد این چیزی هم که شما گفتید آیا با این محفوظ خودتون مغایرت نداره؟ این نتایجی که گرفتید، این فرضیه که داشتید، راه حلی که ارائه دادید، آیا با اون محفوظ دومتون که قواعد امری هست تعارض نداره؟
پاسخ بگه من دیگه. خب ممنون، عرض به خدمت شما. اتفاقا من خودم راجع به این که قواعد ارث از جمله قواعد عامره باشه در مملکت خودمون و در فقه یا در کشورهای دیگه مراجعه داشتم، دیدم که ظاهرا اونا هم همینو میگن. وقتی میگن قواعد ارث عامره است، همه قواعد رو میگن مگر آن که قانونگذاری جای استثناء زده باشه. حالا در مورد ما که بحث ماست، خب اصل انتقال قهری جز قواعد عامره است. چه شخص مورث بخواهد یا نخواهد، چه شخص وارث بخواهد یا نخواهد، این انتقال صورت میگیره، شک و تردید درش نیست. شاهدش هم اینه که اگر ورثه گفتن ما ترکه رو قبول نمی کنیم، چیزی که در قانون امور حسبی هست که عرض به خدمت شما رد ترکه باشه، میگن که دادستان میاد یه مدیر تصفیه مشخص میکنه، بدهی ها رو میده، تمام که شد، اگه چیزی ماند باید برگردونه به ورثه. یعنی رد ترکه به معنای رد مسئولیتی است که نسبت به اخراج دیون و حقوق از ما ترک دارن. خب وقتی که اینجوری شد، ما برمیگردیم اون که تا یک سوم این اجازه رو داده، فلذا با بحث ما منافاتی نداره. ما اینو بردیم در همون قالبی که قانونگذار اجازه داده، نگفتیم که این از ارث محروم میشه، بردیمش توی وصیت در حقیقت تعبیر وصیت تملیکی یه مقداری مسامحه است، یعنی وصیتی که تملیک میشد این مقدار برای غیر محرومی. ما اینجوری گفتیم، فلزا به نظرم تهافتی بین این مفروض دوم و بحث ما نخواهد بود.
خب تشکر میکنم از آقای دکتر احمدزاده و همچنین پرسش و پاسخی که بین آقای دکتر حبیبی و جناب استاد احمدزاده سپری شد. در خدمت آقای دکتر رهایی هستیم با فرمایشاتی که نصف نظره به سخنرانی آقای دکتر احمدزاده خواهند داشت. در خدمت ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم آقای دکتر احمدزاده بحث خوبی رو مطرح کردن و مسلط و خوب. من دو سه تا نکته رو می‌خواستم از محضرتون سوال کنم که در حقیقت این سوال‌ها یک نوع تشکیکی هم در مقدمات و نتیجه حضرت عالی هست. در پنج مفروضی که داشتید، مفروض اول این بود که قاعده تسلیت منحصر به زمان حیات است. چرا منحصره؟ قاعده تسلیت در دو جنبه، سلطه بر نفس و سلطه بر مال مطرح است. وقتی بر حکمت یا علت سلطه فرد بر مال صحبت میکنیم، چنان که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در قرآن این رو بحث میکنه و فقهای ما هم دارن، مرحومای منتظری و دیگران میگن که خب چون مال در حقیقت تحقق فعالیت خود انسانه، یعنی در حقیقت سلطه بر مال برمیگرده به سلطه نفس. من کارگر بودم کلنگ زدم پول در آوردم، یا تاجر بودم تجارت کردم، یا معلم بودم تدریس کردم، چون بر فعل خودم سلطه دارم بر مال خودم هم سلطه دارم. خب اگر سلطه بر مال خودم به خاطر انتصاب به خودم باشه، با مرگ این انتصاب زائل نمیشه. یعنی عرفاً میگن مال فلانیه، این باغ مال کیه؟ باغ مال مرحوم حاج حسنه، اون اینو آباد کرده. الا اینکه این طرف رو ما قائل بشیم که نه، تسلیت باقیست، هم تسلیت بر مال هم تسلیت بر نفس، چنان که میتوانم بر مالم وصیت کنم، بر نفسم هم همینطور. منو ببرید شهرستان فلان، تو ده آب اجدادیم خاک کنید، تو قبرسون فلان جا خاک کنید، به این وضعیت خاکم کنید. اون جلوه دنیوی نفس من جسم منه که مردم برای سلطه دارم، من میتونم برش وصیت کنم. بر مال هم بگیم اینه، اما شارع آمده به خاطر حفظ حقوق دیگران قاعده تسلیت بعد الحیات رو تخصیص زده. چنان که ما وقتی به وسائل رجوع میکنیم در باب وصیت که میگه موسی حق اضرار به ورثه ندارد، یا میگوید که در حقیقت از ظلم و ظلم به نسبت به ورثه من الکبائر، یعنی شارع آمده است اینجا قاعده سلطنت را رعایتا لحق الاغیار اومده تخصیص زده. این نیست که قاعده سلطنت بگیم که مادرزایی فی نفسه منحصر به حیاته، این نه با حکمت جور در میاد و نه با عرفیت قضیه. مردم میگن آقا جسم خودش حالا دوست داشته تو قم زندگی کرده، ولی دوست داره تو روستای آب و اجدادی خودش تو خاک بشه. این یه نکته. نکته دوم در باب ماده 537 بود اگر اشتباه نکنم شمارش، بله
ماده 837
ماده 837 داشت که نافذ نیست. ببینید ما درباره عدم نفوذ یک مصطلح داریم، یه معنای لغوی داریم. از حیث مصطلح آنچه که شما میفرمایید درسته که عدم نفوذ غیر البطلان، اما از حیث معنای لغوی عدم نفوذ عمه، میتواند لبطلان العقد باشه، میتواند به خاطر عدم رضایت یا هر مسئله دیگری باشه. چنان که در قانون مدنی خودش اومده اینو استفاده کرده، میگه معامله مهجوران نافذ نیست. خب اینجا عدم نفوذ رو در معنای لغوی مسئله استعمال کرد. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره ما اینجا بیایم بگیم که در معنای لغویه و در معنای اعم استعمال شده. معنای اعم استعمال کردن هیچ اشکالی نداره که در مصداق اخص معنای اعم به کار ببریم. با آقای دکتر ابراهیمی میگیم که انسان آمد، هیچ اشکالی نداره ما یه معنای اعم رو در یه مورد خاص استفاده کردیم. این نکته دوم. نکته سوم این که ما بخوایم بگیم که با قضیه یک سوم وصیت کردن و اینها این لفظ عدم نفوذ ما درست کنیم، درست نمیشه. این در حقیقت شیرمالیه به نظر میاد که قضیه، یعنی شما باز نسبت به دو سوم میخواید بگید چه؟ شما لفظ عدم نفوذ رو نیومدید درست کنید، شما یه مسئله گفتید. مسئله این است که از دیدگاه شما میتواند فرد بیاید در یک سوم سهم الارث یک وارث خاص هم نظر بده، بگه یک سوم مال تو رو من راضی نیستم بدم به او، که این اصلش به نظر من مشکل داره در تعارض اونی که میگیم شما میتوانید در یک سوم اموالتون تصرف کنید، در یک سوم کل نه یک سوم اختصاصی. به نظر میاد این دلیل خاص میخواد. به علاوه شما عدم نفوذ رو درست نکردید، شما اومدید گفتید آره تو یه جا قانون مدنی باریکلا، تو یه جاش عدم نفوذش رو باریکلا، ولی تو دو سومش نباریکلا. این مشکل رو به نظر میاد حل نمیکنه. خیلی ممنون
عرض بخ... ممنون متشکر از فرمایشاتون. عرض به خدمت شما، من یه قضیه میخوام از آقای وحید نقل کنم، ولی نمیخوام قیاس بکنم. جهته یه روز در درس آقای وحید بودیم، یه بنده خدای اشکال کرد و ایشون گفت اگر ما میخواستیم طبق مبنای خودمون بحث بکنیم که اصلا یه جور دیگه میشد. واقعش این است که من این پنج مورد رو که به عنوان اصل موضوعی آوردم به این خاطر بود که نمیخواستم بر مبنای خودم بحث بکنم، خواستم بر مبنای آقایون. فرمایش ما، فرمایش اولتون کاملا خوبه، من خودم هم در رساله دکتریم قائل به همین شدم دیگه، سلطه انسان بر خود در قانون و اعمال حقوقی. ولی چیزی که هست، اون آقایونی که بحث کردن حرف ما رو قبول ندارن، کما اینکه آقای دکتر صفایی که مشاور من بود توی جلسه دفاع ایشون اینجوری من گفت، وقتی نوبتش رسید گفت آقای احمدزاده یه چیزایی گفته ولی من قبول ندارم. به این جهتی که من اون مفروض اولم طبق مبنای اونا حرف ما رو نمیپذیرن، حرفای شما رو نمیپذیرن. همینی که اینجا گفتیم گفتن اینجوریه، البته جای بحث داره. لذا من خودم عرض کردم بخشی از موارد که در مورد سلطه انسان بر نفس باشه خودم قائل هستم و معتقدم هیچ مشکل نداره چه وصیت بکنم. من حتی بالاتر از اینم قائلم، میگم که اگر که عرض به خدمت شما شخصی فوت بکنه، بدهکار باشه اما اعضای بدنش ارزش داره، به نظر من نباید دفنش کنن، باید اعضای بدنشو بفروشن، بدهیشو بدن. من تا این حدش هم قائل هستم با آقایونم که بحث کردم، گرچه اونا دیگه خیلی احتیاط میکردن. اما فرمایش دوم حضرت عالی که بحث عدم نفوذ معنای لغوی باشه، من تصور میکنم دو تا نکته میشه اینجا مطرح کرد. اولا فرض کن معنای لغوی باشه، اشکال نداره، معنای لغویش اهم میشه از بطلان به معنای خاص و بطلان، و همه آقایون حقوقدانان بیان کردن هر کجا عام دائر باشد بین بطلان معنای خاص و بطلان معنای عام، ما بطلان معنای عام رو میگیریم به خاطر حفظ عرض به خدمت شما قراردادها و از این حرفا و اینا. این از این جهت نکته اول. نکته دوم این است که آقایون که خواستن اینجاها، من اینو نگفته بودم دیگه، عدم نفوذ رو بگن اینجا به معنای بطلانه، همون معنای اصطلاحی. البته من تو پرانتز بگم علل قاعده در اینجا معانی اصطلاحی رو قانون گذار داره بیان میکنه. حالا نمیخوام تو این قصه وارد بشم که حالا نقد و گفتگو بشه. اونا گفتن که ما مواردی داریم لذا قیاس میکنیم به این که اینجا هم مثل بقیه موارده که عدم نفوذ به معنای بطلان معنای خاصه. این جوابش خیلی روشنه. جوابش اینه که او دوتا مورد، دو یا سه مورد هم بیشتر نداریم، یه موردش ما فرمودید، اول باید اثبات بکنن که عدم نفوذ به تمامی در معنای بطلان معنای خاصه و قیاس بکنن. بله اونورش هست که قانونگذار اینقدر گفته بطلان ولی این در معنای عدم نفوذه. اما مطلب سوم میتونم به نظرم دیگه باید روشن شده باشه، اینی که فرمودید شما فقط یه مسئله گفتی، ما اینو عرض کردیم با توجه به این که این عدم نفوذ اون طرفش هم هست که شارع و قانونگذار بیش از یک سوم رو اجازه نداده، اینا رو با هم دیگه ضمیمه میکنیم. وقتی ضمیمه کردیم این نتیجه رو میده که این عدم نفوذ در معنای اصطلاحی خودش به کار رفته و مقام تنفیذ کننده هم میخواد و اینجا مقام تنفیذ کننده هم داره تا یک سه. بله بله عرض کردم، نه بیشتر از کمون دیگه نمیشه. عرض کردم به خاطر همون مفروض بحث ماست، یعنی بازم عرض میکنم ما این فرمایش شما خوبه ها، ولی بحث مبنایی میشه. من نمیخواستم بحث مبنایی میکنم، میخواستم علل مبنا بحث بکنم، بگم شما که مبانیتون اینه طبق مبانی خودتون این درست در میاد، ولی اگر بخوایم بحث مبنایی بکنیم خیلی فراتر از اینی میشه که شما فرمودید، بالاتر از این میشه و به نظرم بخش مهم میشم درسته، ولی من میخواستم بحث علل مبنا بکنم نه بحث مبنایی. اصلاحی میکنم بفرمایید.
در باب بحث دوم یعنی کاربرد عدم نفوذ در اطلاق در معنای مطلق، فرمایید شما صحیحه ما وقتی قرینه نداشته باشیم، که اگر ما قرینه داشتیم هیچ اشکالی نداره ما عدم نفوذ رو در معنای عام به کار بریم، چون که موارد داشتیم. دومین مؤید عرض من استعمالات فقهاست. شما خودتون در مباحث فقهی خیلی وقتا این نکته رو تذکر میدید که فقیه گفته نافذ نیست، مثل صاحب جواهر مکررن در بطلان عدم نفوذ به کار میبره. یعنی دید فقیهانه با دید حقوق بعد از تأثیر از حقوق غرب دوتاست، لذا قانون مدنی ما گاهی وقتا به چپ شمشیر میزنه گاهی به راست شمشیر میزنه، و اینجا هم بعید نیست که ناظر بر این نکته باشه که عدم نفوذ رو در همون معنای فقهی که حتی تو خود عربه شما ملاحظه کردید مکررن عدم نفوذ رو به کار میبره، یعنی این که باطل است نه یعنی این که صحیح است و نافذ نیست. لذا ولی این تهش هم برای من حل نشد که در حقیقت شما هم عدم نفوذ رو مجبوری در معنای مطلق بگیرید اگر حتی در یک سوم تجویز کنید و این واسطه گنده رو که ببینید دلالت التزامی قصد میخواد، دلالت التزامی بدون قصد نمیشه، دلالت مطابقی قصد نمیشه.
این یه اشکال دیگه شد دیگه.
آره آره نه این یه معید عرض بنده است که شما مسئله گفتید یعنی عدم نفوذ رو حلش نکردید. دلالت مطابقی قصد نمیخواد. من میگم که دانشجویان آمدن یعنی همش اومد، اما اگر گفتم دانشجویان آمدن مقصودم 5 تا دانشجو باشه اینجا باید قصد بود در معنای توعظ، در معنای خارج لازم هم همین قصد میخواد. شما باید این قصد رو ثابت کنی، نمیتونی بگی قانونگذار اینجا اومده در یک سوم یه همچی قصدی کرده در بیشتر از یک سوم یه همچی قصدی نکرده. شما در حقیقت عدم نفوذ رو در معنای لغوی به کار بردید، گفتی در یک سوم صحیحه با این دلالت التزامی که یک کامیون چسب میخواد، یا در مورد دو سومی که باطله. خیلی ممنون. در هر صورت خیلی
متشکرم. مصاحبه می‌کنم، من این نکته رو بگم. واقعش این است که اگر منم در فقه می‌خواستم بحث کنم، فرمایش من خوب. عدم نفوذ خیلی در مقام بود. ولی بحث با اون حقوق‌دانانه. اینا دو سه مورد بیشتر ندارن. و توی قانون همین دو سه مورد مثل فقه نیست که خیلی استعمال کرده باشن. بله اگه من می‌خواستم بحث نه آخه اونم آخر درست نیست. آخه مصیبت اینه که اون دو سه مورد رو هم همش تردید دارن، همشون قائل نیستن به اینکه بطمان منای خاصه. این مشکل هم هست ها، همین موردی که شما گفتید این هست ها. اما اون بحث قصد، این اشکال هم مطرح کرده بودم ولی من احساس کردم جوابش ساده است. وقتی که من دلالت مطابقی رو قصد کردم و ملازمه هم ملازمه عرفیه شد، این قصد اونجا هم میاد. فلذا ما میبینیم قانون مدنی در برخی از موارد که حتی دلالت التزامی هم نیست میگه اصلا همین هست، اونجایی که متعاملین جاهل به عرف باشن میگه، ولی اون که جاهل به عرف باشن. این اشکال رو هم عرض به خدمت شما، هم آقای دکتر صفایی آورده بود هم آقای دکتر محقق، اینم از آیین فقها گرفتن ها. ولی جوابش هم همینه، وقتی من دلالت مطابقی رو قصد کردم، اگر دلالت ملازمه عرفیه باشد ها، اگر ملازمه عرفیه نباشد من بس ندارم، اونم ملازمه عرفی از نوع روشنش ها که واقعا اینجا خیلی هم روشن ها. من وقتی که وصیت میکنم که این بچه من از ارث محروم نباشد، این دلالت عرفیه دارد که میخوام به بقیه برسه، میخوام به این نرسه. فلذا این اشکال قصدم به نظرم به این ترتیب میشه حلش کرد. عذرخواهی میکنم.
تشکر میکنم از اساتید ارجمند. شما آقای دکتر محمدی در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، بحث بسیار مفیدی بود. و من آقای دکتر دو تا نکته راجع به همون مفروض شما. تو مفروض اول از سالی گفتید که این که تصرفات محدود به حیات است علل قاعده، یه استثنایی زدید و یکی از این استثنات بحث ضمانت از ذمه مدیون رو مثال زدید. این ضمانت اگر تصرف باشه از ضامن حیه، نه یعنی شما دارید ما داریم راجع به تصرفات شخص در بعد حیات، این اصلا مستاق اون نیست. این یه نکته. نکته دیگه اینی که شما به هر حال فرمودید مفروض شما در وصیت به هرمان عهدی است، درست؟ اولا سالم اینه که این عهد رو به ذمه کی گذاشته مثلا این عهد. نکته دوم اینه که شما در نهایت دارید از این عبور میکنید دیگه. چرا دیگه؟ اون در بحث دلالت التزامی میخواید برسید به تملیکی در این بحث. نکته سوم اینه که خب شما که میفرمایید من روی مبنای آقایون بحث کردم، چرا مبنای خودتون از اول نگفتید رو اون حداقل یه بحثی هم میکردید؟ خب به هر حال یک بحثی که شما باید انجام میدادید این بود که خب به هر حال دارید ایده خودتون رو مطرح میکنید، یعنی لازمش بود که اون همه زحمتی که شما توی رسالت دکتری هم کشیدید خب مبنای خودتون رو مطرح میکردید، و این مبنای منه، این هم نتیجه، اون مبنای آقایونه، این هم نتیجه اون. نکته البته شما نمیدونم، ببین این که شما بفرمایید که من وصیت رو عهدی میدونم بعد اما نتیجهش تملیکیه، این میفرمایید دیگه،
حالا میگم توضیح
میخواید در واقع این سمت برید. نکته بعدی عرضم همین بحث عدم نفوذه. یعنی ببینید شما میفرمایید که ما زمانی مراجعه میکنیم به از 367 راجع به بحث اجمال و ابهام و اینا، یعنی ما در این که این مفهوم حالا لغوی یا اصطلاحیه در این ماده این ابهام وجود نداره، برای تفسیر این ابهام نمیتونیم به فقه مراجعه کنیم که شما اصل این رو زیر سوال میبرید که ما نمیبایست در واقع طبق اون اصل مراجعه به فقه میکردیم و فتوا میکردیم. بله من دوستان ولی خب اون بحث که شما برسید مباحث بحث اگر بس چیز باشه تنفیس همون بحث یک سوم مطرح میشه. تو اشکال آقای دکتر رهایی هم نظر من راجع به تفکیک بین بیش از یک سوم اونم مطرح است. شما در کلمه ی عدم نفوذ دارید در واقع میگید که یه جا بخشش بطلانه، حالا بگی یا ناظر نیست مثلا یه جا. این چهار نقطه.
ممنون، متشکر. عرض به خدمت شما، اون بحث ذمه رو من برای مورد خودم مثال نزدم، چون که گفتم که در اینجا رابطه قطع می شود، برای این مثال زدم که اگر رابطه قطع میشه پس باید همه چی قطع بشه، در حالی که مثل ذمه هم آوردن. این مثالی که بحث ذمه بود مثال برای اصل مفروض من برای این تیکه بود، اگر نه فرمود شما درسته دیگری داره ضمانت میکنه. اما این بحثی که فرمودید عرض به خدمت شما، این برگشتش به وصیت تملیکی است، من اینو توضیح دادم. ببینید آقای دکتر، ماده 826 داره تعریف میکنه، میگه وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند. اگه این اتفاق بیفته طبق نظر قانون مدنی که میگه قبول شرطه، که بعضیا استفاده کردن این به معنای عقد بودنه که به نظر من غلطه، میشه مثل فرمایش برخی از فقها ایجاب مشروط، ایقاع مشروط به قبول باشه، به کار ندارن دیگه. بعد از این که قبول آمد یک عمل حقوقی از طرف وصی که اگر مشخص کرده باشه و ورث دیگه لازم نیست. اما در وصیت عهدی چی میگه؟ میگه وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری. خب الان من وصیت میکنم بعد از موتم، بعد از موتم ماشینم رو برای آقای جعفری وقف بکنید و اولادش، بر فرض محال. خب این وصیت آیا تملیکیه؟ تملیکی نیست، عهدیه، اخراج از ملک میشه دیگه. حالا یا وصیت بکنم ماشینم رو هدیه بدهید به آقای جعفری. اصلا یکی از نکاتی که عرض بخواد وجود داره این است که ما بتونیم تشخیص بدیم بین وصیت تملیکی و وصیت عهدی که مفادش تملیک باشه. فرقش هم اینه که اگر تملیکی باشه به مجرد مردن بنده آقا میشه مالک و وقتی قبول کرد بحث کاشف میاد، اما اگر که اونجوری باشه به مجرد مردن بنده آقای جعفری مالک نمیشه. از وقتی که وصی آمد هدیه کرد یا وراث، اون وقت حالا عذرخواهی میکنم، اون وقت در اینجا چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ از دو حال خارج نیست، یا این آقای موسی وصی مشخص کرده برای انجام این کار رو وصی انجام میده، یا اینکه وصی انجام نداده ورثه مکلفن این وصایا رو انجام بدن. این در حقیقت ورثه که انه سمت عرض بخواد وصایت وصی بودن پیدا هم که انه خودش وصیت نکرده ولی موظفن، چون که داره میگه ورثه موظف هستن از ترکه میت اون حقوق و دیون رو اخراج بکنن. اینم مورد دوم.
نه یاد در واقع ورثه این کار رو انجام ندن با این وصیت به هرمان که شما میفرمایید عدم نفوذ و ورثه نفوذ مطرح میشه، این تملیک انجام
اصلا
نمیشه.
اصلا ورثه نه، ببینید عرض میکنم دیگه، آره ببینید اینجا همین دیگه تفاوتش همینه. آقای دکتر حبیبی گفتن که این فرق نکرد نتیجه، من دیگه وارد این بحثاش نشدم. بله اونی که میگه وصیت تملیکیه همینجوری که شما میفرمایید، اما اونی که نمیگه وصیت تملیکیه بلکه میگه وصیت عهدی به تملیک است، فرق میکنه. وصیت تملیکی با وصیت عهدی به تملیک متفاوته، حالا چه ما بخوایم چه نخوایم. اما اون مورد آخر که فرمودید
نه
بله او درست آید، نه تفاوتش که گفتم مثل همین که بخوام هدیه بکنم به شما یا وصیت تملیکی بکنم.
نه من دارم میگم این وصیت تملیکی نسبت به اون سلطه که فرمودید،
نه نه وصیت به تملیک است، نه نه وصیت به تملیک، وصیت عهدی به تملیک، نه وصیت تملیکی. وصیت تملیکی یک چیزه،
وصیت تملیکی به بقیه ورثه،
وصیت عهدی به این که تملیک بشود به وراثه دیگر.
نگفته کسی تملیک کنه، خودش داره با این وصیت تملیک.
این عرض کردم دیگه لازمه عرفیشه دیگه این. اما اون تی که مسئله سوم که فرمودید، من تصور میکنم باید بین فهم ماده و تفسیر ماده تفکیک قائل شه. آقایون رفتن تفسیر کردن، منم اگر مراجعه میکنم به فقه برای اینکه بفهمم منظور از عدم نفوذ چیه، نه اینکه بخوام عدم نفوذ رو تفسیر بکنم. فرق است بین تفسیر حکمی و فهم حکمی که آمده. من میگم این عدم نفوذه، من اگرم به فقه مراجعه میکنم برای فهم این عدم نفوذه، نه برای اینکه تفسیر بکنم. اون تفسیر مال جاییست که ابهام باشه یا اجمال باشه. من تصور میکنم باید بین فهم عرض به خدمت شما این حکم یا تفسیر حکم تفاوت قائل شد.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر میر محمدی، شما بفرمایید، در خدمتتون هست.
من یاد یه قضیه اومدم که نقل میکنن از آقا، ما استفاده کردیم یه نقل، خیلی ممنونیم، من استفاده کردم از مرحوم آیت الله بروجردی، که اینو من چند بار شنیدم، حالا درست یا نادرستی شنیدم، که ایشون زمانی که در بروجرد بودن هر حال یه شیخی خیلی از مرحوم بروجردی خوشش نمیاد، در این حال وصیت کرد اگه من مردم این سید نیاد برای من نماز بخونه. اتفاقا فوت میکنه و ملایی پیدا نمیکنن و آقای بروجردی میره تو هم براش نماز میخونه. یکی میاد میگه آقا این باید خوب نبوده، و میگفت شما براش نماز نخونه، گفت خیلی بی خودم کرده، به خاطر اینکه این تا زمانی که زنده بود برای خودش حق داشت، الان که مرد این دیگه مرده است، تکلیف ما باید دیگه براش تکلیف کاری بکنه، این دیگه الان اختیاری از خودش نداره، واقعا تموم شده، این به هر حال میته و الان ما هستیم که تکلیف داره. خب الان اونی که من از فرمایشات آقای دکتر احمدزاده استفاده میکنم، یکی برمیگرده واقعا به این حوزه مربوط به وصیت بر واقع حرمان بعضی از ورا،
وصیت به حرمان،
و از جهت فقه تطبیقی یه سوالی من داشتم، چون ظاهرا احتمالاً اون که من یادم میاد این از اختصاصات فقه شیعه هست که وصیت بر ثلث با اجازه وراث نافذه، ولی احتمالاً اهل سنت بله بله مازاد بر ثلث اهل سنت اصلا باطل میدونن، ولی مازاد بر ثلث در فقه شیعه به در واقع اجازه ورثه بستگی. حتی من یادم هست یکی دو مورد ما درگیر بودیم، من خودم از مرحوم آیت الله بروج، از آیت الله گلپایگانی پرسیدم، استفتا کردم، چون هیچ وصیتی نبوده، اصلا شخص فوت کرده وصی گرفته ولی در مورد ثلثش هیچ وصیتی نکرده. اونجا اون روز اصلا اینو به بحث گذاشتن، گفتن البته این عرفیه، اگر در عرف وصی گرفتن به معنای این هست که در مورد ثلث تصمیم بگیرن، بسیار خوب، این وصی حق داره در مورد ثلثش مطابق منطقه عمل بکنه. ولی یه عده میگفتن نه، اگر احیانا ایشون فقط وصی گرفته و راجع به ثلث هم هیچ تصمیمی نگرفته، اصلا این ثلث هم تقسیم کنید بین به هر حال ورثه. در هر حال حالا عرض من این بوده، آیا با توجه به فتاوای اهل سنت از جهت فقه تطبیقی اون چیزی که جناب علی میفرمایید تاثیر میگذاره، یا اونجا دیگه کاملا وضع روشنه، چون مازاد بر ثلث باطله و اصلا بحث نفوذ یا غیر نفوذ وراثت مطرح نیست. یکی هم راجع به خود دادگاه های ایران، آیا در مورد این قضیه تا حالا مثلا پرونده مطرح بوده، سابقه قضایی در این مورد هست نیست؟ اینم یه سوالی بوده که
ممنون، متشکر. واقعش من برخی از این مطالب رو به خاطر اینکه خیلی طول نکشه دیگه حذف کردم، وگرنه بحث های تطبیقیش هم دیده بودم، میخواستم هم بیارم، ولی عرض به خدمت شما دیگه بخاطر. اما اون بحث اهل سنت رو که میگی، طبیعتا همینجور، اگر که من حالا مستقیم مراجعه نکردم به اهل سنت هم، ولی اگر اونجور باشه دیگه مازاد بر یک سوم نه. اما در مورد بحث رویه اتفاقا این هست، من حالا یه رأی از یکی از شعب دیوان دارم ها، اونجا عرض میکنم خدمتون که پیدا کردم، البته رأی یکی از شعب دیوانان، رأی وحدت رویه یا اصراری هم نیستم. یک لحظه من اجازه بدید پیداش بکنم، یادداشت کرده بودم. بله، عرض به خدمت شما در سال 1392 اونجا عرض به خدمت شما یه بحثی داره که مربوط به همین یه تیکش ها، که یکی از وراث رو محروم میکنه، ببخشید یه سهم ناچیزی میگه بهشون بدید دیگه به اون شخص وارث ها، که کمتر از سهم الارثشه، بقیه رو بدید به دیگران. شعبه عرض به خدمت شما فکر کنم 20 داره اگه اشتباه، شعبه 21 دیوان عالی کشور در تاریخ 8/11/92 میگه این وصیت باطله، چون که برش میگردونه به وصیت به حرمان به استناد ماده 837. ولی خب این رأی یکی از شعبه و طبیعتاً در اینجا نمیتونه ملاک عمل قرار بگیره، چون که ممکنه یه شعبه دیگه رأی دیگری بده و بعد اون وقت بره دیوان عالی کشور. اینا این رأی هم هست، ولی خیلی ورود پیدا نکردن تو این قسمت ها. در خدمت هست
که از مرحوم آقای بروجردی نقل فرمودید، نقض عرض بنده نیست. نماز میت جزء سلطه بر نفس میت نیست که بگه بر من نخوانید. اون تکلیف خداست. وقتی یک کسی میتی رو زمین مونده، بر همه مسلمانان به صورت واجب کفایی واجب است که نماز بخونند. میت میتواند بگه که فلانی بر من نماز بخونه با شرط وجود دیگران، ولی اگر معدوم بود چنان که فرمودید کسی نیامد بخونه، این تکلیفه. لذا این ناقض این نیست که فرد سلطه بر نفسش نداره بعد از مرگ خودش. و آقای بروجردی فرموده که این دست اون نیست، بی خوده. خدا به من گفته که اگه یه مرده مسلمان رو زمین بود نماز باش، شما بیاد بخونید. چنان که فقط میت هم در باب پیش نماز بحثه که یه کسی پیش نلته، پیش نماز اصطلاحی نیستین، وایس نماز بخونه، اونم آقایون میگن که اینجا اجازه ورثه است نه اجازه فرد، یعنی جزء سلطه فرد بر نفس نیست، جزء حکم الله میدونن. چون جزء حکم الله میدونه اصلا خارج از قاعده الناس مسلطون علی انفسهم یا ولا اموالهم.
خب تشکر میکنم از اساتید ارجمند. یه نکته فکر میکنم به نوعی در تکمیل و تایید فرمایش آقای دکتر رهایی. ببینید، ما با توجه به اینکه قانون مدنی رو میگیم که معروفه که بر اساس فتوای مشهور فقه امامیه نوشته شده و از نظر فقهی هم عدم نفوذ رو در واقع به همون معنای بطلان میدونن، آیا اینجا ما اصلا با ابهامی چیزی مواجه هستیم که بعد بیایم اون نظریه سوم رو انتخاب کنیم؟
ما میگیم ابهام نداره اصلا، عدم نفوذ به معنای خودشه.
نه، با عدم نفوذی که در فقه بوده به معنای بطلانه. وقتی معنای بطلان باشه به معنای خودشه.
قبل از اینکه بخوام اینو ارائه بکنم، نظرم همین بود. مثل بقیه آقایون سر کلاس هم دقیقاً همین توجیه می‌کردم که آقا جان اینجا عدم نفوذ معنی بطلانه، البته به یه شیوه دیگه. ولی بعد که تتبع بیشتر کردم، دیدم که وجهی نداره که من بیام عدم نفوذ رو معنی بطلان بگیرم.
نه، وجهش اینه آقای دکتر، که میگیم چون بر اساس فتوای مشهور فقهای امامیه قانون نگارش پیدا کرده و طبق نظر فقها عدم نفوذ همون مثلا.
خیلی موارد داریم که قانون مدنی از مشهور فقها عدول کرده، طبیعتاً مشکل ایجاد نمی‌کنه.
نه، میخوام بگم این کاربرد عدم نفوذ به معنای بطلان وقتی هست.
کاربرد عدم نفوذ و فرمایش آقای دکتر رایل من قبول دارم. اگه من فقهی بحث می‌کردم، گفت اینجا یک احتمال است که عدم نفوذ بطلان باشه. ولی تو بحث حقوقیه، آقایون حقوقدان خودشون هم معتقدن که دو سه جا ما بیشتر نداریم تو قانون که عدم نفوذ به معنای بطلانه، که اتفاقا اون دو سه جا هم درش بحثه. آیا واقعا به معنای اصطلاحی بطلانه یا با فرمایش آقای دکتر رایی معنای لغوی عدم نفوذ رو میگیره و بعد اینجوری میکنیم؟ و اون نکته‌ای که عرض کردم، من تلاش داشتم که علل مبنا بحث بکنم، یعنی بهشون بگم آقا جان علل مبنا هم شما باید بحث بکنی، نباید اینجور باشه، مگه بیه بنا رو به هم بزنی؟
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.